سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که حال همه بزرگواران خوب باشه و طاعات و عبادات مورد قبول درگاه قرار گرفته باشه انشالله. امروز آخرین جلسه این دوره ویژه ماه مبارک رمضان رو برگزار میکنیم انشالله و بحث حسد رو جمع‌بندی میکنیم. انشالله که مفید بوده باشه و هر آنچه تو این جلسات گفتیم و هر آنچه که شنیدیم رو حضرت حق برای خودش و در راه خودش قرار بده انشالله، و انشالله که در وجود شما از این غزیلت چیزی نبوده، اما اگر در امثال بنده این ویژگی بوده انشالله خدا به حق امیرالمؤمنین و به حق این ماه کمک بکنه که بتونیم این غزیلت رو ریشه کن بکنیم و در وجود خودمون اون رو بخوش کنیم، که انشالله از این به بعد با این راهکارا و دستوراتی که از قرآن و روایات گرفتیم انرژیمون و توانمون رو صرف چیزهای مفیدتری بکنیم، تا اینکه همش حواسمون به این باشه که کی چی داره و یه طراحی بکنیم او دیگه نداشته باشه، کی از چی برخوردار شد ما حرص بخوریم، کی به کجا رسید بریم زیرا به او رو بزنیم، باید وزایلی از این سنخ که خب بیشتر مایه انبساط خاطره تا اینکه عقلانیتی پشتش باشه. خب طبق روندی که پیش اومدیم، جلسه اول تعریف حسد رو گفتیم و نهادهای مشابهش رو مثل بحث قبطه و حسرت و غیرت، و جلسه دوم مراتب حسد رو گفتیم، علاماتش و آثارش. جلسه سوم به ریشه ها و عوامل حسد اشاره کردیم و اینکه حسد انسان معمولا نسبت به همسنخای خودشه و هم نوعانشه. این جلسه انشالله به معالجه حسد میپردازیم و نهایتا یه نکته در ارتباط با اون مراحل حسد که چگونه شکل میگیره، چجوری به وجود میاد و چه سیری رو طی میکنه. عرض کنم که از عبارت مرحوم عراقی شروع بکنیم. ایشون سه تا راهکار رو برای معالجه حسد نام میبرن، از روایات و بحثای دیگه میشه چهار راهکار دیگر رو هم برای معالجه حسد نام برد، یعنی هفت راهکار رو میشه اینجا مورد اشاره قرار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در معالجه مرض حسد. چون دانستی که مرض حسد از جمله امراض مهلکه نفس است، پس در صدد معالجه آن برای جلسات قبل خوندیم که این ما را از بین میبره، چقدر مضره. همچنان که مذکور شد، علاج امراض نفسانیه به معجون مرکب از علم و عمل است. توی هر کدوم از رذائل که مرحوم عراقی نام میبرن با این فرمون پیش میرن که یه چیزی رو میگن، بعد میفرمایند که ما برای حلش چیکار باید بکنیم. اولین راه اینه که اون رذیلت رو بشناسیم، یعنی وقتی صدای اینو به نظر یه ذره باید کم کنیم. وقتی رذیلت رو نمیشناسیم عملا برای حلش هم کاری نمی کن. یعنی من نمیدونم این خیلی کم کردیم، این رذیلت چه خوبه، این رذیلت چقدر بده. وقتی فهمیدم چقدر بده نسبت بهش طبعاً یه حس بدی پیدا میکنم، تلاش میکنم، اما یه موقع اصلا نمیدونم این ویژه که من دارم چیز بدیه، در داد با اصل بد بودنش هم شبه هست. خب طبیعتاً برای حلش کاری نمی کنه. لذا همیشه میگن اول علم بعد عمل. اما علمی که نافع است برای این مرض، برای که حسد از بین ببریم به چی باید علم داشته باشیم؟ آن است که اول تأمل در بی‌ثباتی دنیا و فنایی این عاریت سرا نمایی و یاد مرگ خود و محسود کنی. من به ایشون حسد برسم. الان به این فکر کن که فردا همین افطاری امروز که خب همه بزاقش رو ترشو هم کردیم و اینا و پولش هم نمیدیم. خب من الان مثلا به همین افطار امروز میرسم. بله میرسم، اصلا سخنران برنامه منم. مطمئنی میرسی؟ ها؟ نه. یعنی ممکنه تو را تصادف کنم؟ نه، همین الان داری صحبت میکنی جیجوت مرد. این شکلیه دیگه. آخه این یا از اون طرف این جایگاه رو نرشته بشه، شاید دو دقیقه بعد اون افتاد مرد هستن. یه دقیقه به این فکر کن که این دنیایی که درش واقع شدیم، هم من حاسد هم اون محسود، این چقدر دوام داره؟ تا کی دوام داره؟ اول به این فکر کن و بدانی که این چند روزه دنیا را قابلیت آن نیست که به واسطه آن حسد بر بندگان خدا بری. علیکم السلام. چه تضمینی هست که حالا مثلا به یکی حسد بردم، رفتم زیرا بشم زدم، اونم از اون موقعیت ساقط کردم، بعد اون موقعیت به من هم نمیرسه. این مثل که امروز میخواد همیشه دائما سود بکشه، هم صدا رو هم تون رو یکم کم کنید، تونش هم هر کدوم مثلا یک و نیم کم کنید ببینید جواب میده. حضور شما عرضم که این که ما به دنیا فکر بکنیم و حقیقت دنیا رو بشناسیم محصولش تقواست. اگر انسان دنیا رو شناخت، طبیعی اینه که خودش رو در مقابل دنیا، دست شما درد نکنه، کلن قطع شد. از هر کدوم یه دونه کم کنیم، یعنی ده اکو بسته، ولوم و تون باز باشه. الان خوبه؟ نه خیلی ضعیف شد. رو چند گذاشتیم؟ نهه؟ خیلی الان خوبه. خوب. عرض کنم که اگر که ما دنیا رو شناختیم و حقیقت دنیا رو فهمیدیم، ازش دوری میکنیم. وقتی دوری کردیم یعنی متقی میشیم. خب متقی شدیم، ما رو حفظ میکنه تقوا. امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میفرمایند که در خطبه 191 الا فسونوها، تقوا رو سیانت کنید، و تصبنو بها، و با تقوا حفظ شید. ما تقوا رو یا تقوا ما رو؟ هر دو. ما تقوا رو از مخدوش شدن با گناهان و رذائل و خبائث، او ما رو از آلوده شدن به گناه. متقابله. دنیا رو بشناسیم بفهمیم چه خبره. دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، ای هیچ، ز بهره هیچ، بر هیچ مپید. دنیا انقدر ندارد که بران رشک برن، ای برادر، که نه محسود بماند نه حسود. نه من حسود میمونم نه توی محسود، جفتمون انشالله رحم الله من قرر فاتحه. تا چشم برهمزنی محسود و حاسد در خاک پوسیده و فاسد گردیدن و نام ایشان از صفحه روزگار محو شده و در آن عالم به کار خود در ماندن. حالا موندیم توی عالم برزخ، من به خاطر حسادتم گیرم، اون محسودم حالا کارهای دیگه کرده، اونم گوشو گرفتن میزنن پس کلش. آخر همه کدورت گلچین و باغبان گردد بدل به صلح، چه فصل خزان شود. یعنی چه فصل، زمانی که فصل خزان برسه. پاییز که برسه دیگه باید همه با هم دوست باشیم، چون اونجا نه من دستم به جای بنده نه شما. این راهکار اول. اولین نکته ای که در مورد حسد باید بهش دقت بکنیم اینه، نسبت به کسی حسد می‌ورزی، آره یه وقتایی فکر کن ببین تش چیه. یعنی الان مثلا میگن که آقا ایشون شده مثلا فلان کاره، اون شروع لطمه. خب بعد مثلا ما یه روز با هم جلسه میذاریم همونجا بمبگذاری میشه، آره اول انقلاب، هر دو با هم شهید میشه. خب تو این موقع شهید میشه، آدم شهید میشه دیگه، نه حسود. یا زیرا به اون رو میزن پس حدا بدبخت میمیره، جایگاه اون رو میدن به اون یکی. حالا خوب شد به تو هم که ندادن که. یا حالا مثلا برم جای او بشینم، بازم احساس میکنم اینجا قصبیه و یه حالت اگه وجدان داشته باشم دلم چرکیه، چون از اون جایگاه است خوشی. این راهکار اول. دو، راهکار دوم. و بعد از آن به تحقیق بدان که حسد تو بر کسی باعث ضرر دین و دنیای تو می شود و به آن کس مطلقاً ضرری نمی رسد، بلکه نفع دنیا و آخرت به او عاید می گردد. خب شما الان حسادت کنی به ایشون، الان چه لطمه‌ای به او می رسه؟ هیچ. لطمه که نمی رسه بماند خیرم، هم خیر دنیا هم خیر را. مگه تو نمی‌خواستی بود لطمه بزنی؟ لطمه که نزدی هیچی بهش، خیرم هم در دنیا. یعنی برعکس اون که تو میخوای داره میشه ها. نه جزه من انشالله کاری میکنم از اون جایگاه ورش دارن، حالا ببینیم چی میشه. فعلا که تو هم خیر دنیا میرسین هم خیر آخرت. یعنی اگر هدف تو لطمه زدن به یه موجود بود، این کاری که کردی نتیجه عکس داد، لطمه تولید نکرد، هم در دنیا هم در آخرت به او خیر واصل شد. حالا چجوری ببینیم. و اما این که از حسد داشتن ضرر دینی به حاسد میرسد، خود امریست ظاهر و روشن. یعنی نه تنها به او لطمه نمیزنی، بلکه لطمه به خودت وارد میشه. این لطمه دینیش که معلومه دیگه، این الان باید توضیح بدیم که با حسد چطور ایمان خودتو به باد میدی، اون که معلومه. زیرا که این صفت همچنان که گذشت آدمی را به عذاب الهی گرفتار میکند، علاوه بر این دانستی که حاسد خشمناک است به قضای پروردگار و کراهت دارد عطای آفریدگار را که به بندگان خود قسمت فرموده و چنین پندارد که افعال او درست نیست و به طریقه عدالت در ملک خود رفتار نکرده و این مقتضای ضدیت و عناد با خالق عباد است و اصل توحید و ایمان به واسطه این فاسد می‌گردد، چه جای آنکه ضرر به آنها برساند. این که شما داری حسد می‌ورزی، لطمه اول به دینت می‌خوره. چجوری؟ ببین، تو با این حسد ورزی به صورت ضمنی داری به خداوند میگی آقا تو کارت علیه بالله اشتباه دقیق عادلانه نیست، بلا این نعمت رو به فلانی نمیدادی. این پس زمینه ذهن تو اینه دیگه، من اینجوری نگفتم، نمیخواد بگی کارت همینه دیگه. وقتی 6 بار خدا صدا میکنی میگه حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی خیر، یه کار دیگه میکنی مناشی برو بابا. من به خدا نگفتم برو بابا، من 6 بار ایشونو صدا کنم نگاه نکنه اون برو نگاه کنه، یعنی چی؟ به من داره میگه برو بابا دیگه. برو بابا که من به زبون جاری بشه که. این که داری حسد می‌ورزی، این داری به خدا میگه که این بعد اینجا قرار میگرفت، اونو بعد به اون میدادی، اینو بعد اینجوری میکردی. یعنی الان شما بیشتر از بنده. آره دیگه، منوش هم اینه دیگه، تو بیشتر از خدا میفهمی. خب اینجوری چه ضرری به دین تو وارد میشه؟ هیچ، دینت به باد فنا. و با وجود اینها غالب آن است که حسد باعث کینه و عداوت و ترک دوستی برادر مؤمن می شود و آدمی به واسطه آن در شادی از نزول بلا بر مؤمنین و زایل شدن نعمتهای ایشان شریک شیطان و به اتفاق آن از کفار و اعداء دین می گردد و در محبت خیر و راحت و نعمت از برای کافه اهل اسلام و ایمان از خیل پیغمبران و اولیا مفارقت می کند. تو با حسد ورزی از جرگه مؤمنین خارج و به محدوده کفار و مشرکین و شیاطین وارد میشی. چرا؟ چون در میان مؤمنین روح حاکم چیه؟ خیرخواهی برای سایر مؤمنین، نعمتخواهی برای اونها، خوشحالی از تنعم اونها. بله؟ تو از این خارج میشی، چون از این ناراحتی دیگه، چرا این شکلیه، چرا این علمش اونه، چرا اینا خوبن همه؟ وارد دایره ای میشه که بعد مؤمنینو میخواد، از نعمت اونها ناراحته و الی آخر. اون دایره که خارج شدی اسمش دایره چی بود؟ خارج شدی مؤمنی. دایره که وارد شدی، خب مبارک باشه انشالله. از کجا به کجا؟ با این صفت ما رسما شدیم جزء کفار و مشرکین. یه حدیث از امام صادق علیه السلام می فرماید که الحاسد مضر به نفسه قبل ان یضر بالمحسود. آدم حسود به کی ضرر میرسونه؟ به خودش. قبل ان یضر بالمحسود، قبل از اینکه ضرری به محسود برسونه. چه جوری آقا؟ که ابلیس، مثل ابلیس اورث به حسده لنفسه اللعنه، به واسطه حسد برای خودش چی خرید؟ لعنت و دوری از رحمت خدا. ولی آدم علیه السلام الاجتباع، برای حضرت آدم سلام علیه چی خرید؟ برگزیدگی. اجتباع میگیم، مجتبا یعنی برگزیده. با اون حسدش خودش رو ملعون کرد، آدم رو کرد برگزیده درگاه الهی و مسجود ملائک. این نتیجه چیه؟ حسد، لطمه به خود، خیر به محسود. یعنی برعکس اون چیزی که حاسد میخواست دقیقا اتفاق میفته. و اما این که حسد باعث ضرر دنیوی حاسد میگردد، تا اینجا ضرر معنویش معلومه دیگه. شمایی که داری حسد میورزی، میدونی چه لطمه‌ای وارد میکنی؟ به کی؟ محسود رو داغون میکنه. به محسود یه سیخ هم نمیخوره. داره به کی؟ جوال دوز میخوره به خودت. این که دینت. با خدا که مخاصمه کردی از دایره مؤمنین هم خارج شدی. تمام؟ فاتحه. برای دنیا چه ضرری ایجاد میکنه؟ و اما اینکه حسد باعث ضرر دنیوی حاسد میگردد. پس به جهت آن است که کسی که مبتلا به این صفت است پیوسته در حزن و الم و همیشه در غصه و غم است. زیرا که نعمتهای خدا به واسطه حسد تو از دشمنان تو قطع نخواهد شد. حالا داری حسد می‌ورزی. به اون نعمت میده خدا، این حسد می‌ورزی. حالا به واسطه حسد این خدا میگه گناه داره دیگه، بدبخت اینقدر حسد ورزیده، دو تا چیز از اون بگیرن. مناسبات خدا که جوری نی که خدا میخواد به کسی نعمت بده. این یرد که به خیره فلا راد. خدا میخواد به کسی خیر بده فلا راد دل فضله. کسی نمیتونه اون فضلو رد بکنه. حالا این بگه اینقدر حسد ورزیدم، اینقدر گریه کردم، اینقدر چشخوره رفتم، دندونامو به هم فشار دادم، مقاسی نکنه. من به واسطه حسد تو از اون چیزی نمیگیرم. خب پس نعمتی از او دریغ نمیشه. پس هر نعمتی که خدا به او میدهد بار غمی بر دل تو میگذاره. حالا تو هم کلید کردی رو او. هم خدا داره به او نعمت میده. هر نعمتی به او میده این غمش بیشتر، شدیدتر. و هر بلایی از او دفع می شود همانا بر جان تو نازل می گرده. کرونا می گیره او، بعد از کرونا مثلا 3 روزه سرحال بلند می شه خفیف، بعد این کرونا می گیره 1 ماه درگیره بستری بیمارستان، 4 بار تا دم مرگ می ره. خوب نشده همه مثلا 2-3 ماه یه آنتیبادی دارن دیگه، هفته بعدش دوباره می گیره. او هم سر ما رو گنده. حالا چی کنی؟ خدا به اون نعمت میده، بلا رو از اون دفع میکنه، تو سرتو میزنه. این دستگاه ما هم کلن یه چیزی شده، خودش رفت و دیگه نه تصویر داریم نه سوالا رو داریم. خوشحاله برای خودش اینه. تفلک خوش قاسم. عرض کنم به هر بلایی که از او دفع می شود همانا بر جان تو نازل می گردد. پس علت دوام مغموم و محزون و تنگ دل و پریشان خاطر باشی. و آنچه از برای دشمنان خود می خواهی خود به جان خود می خری. و چه نادان کسی که دین و دنیای خود را فاسد کند و خود را در معرض قضای پروردگار و مبتلا به آلام بسیار نماید و اصلا فایده یا لذتی از برای او نداشته باشد. بسیار خوب. چی موند از این بیچاره؟ دینش که پرید، دنیاش هم که دائما تو غم و غصه است. خدا به اون چیز میده، این غصه میخوره. خدا بلای او رو دفع میکنه، این غصه میخوره. دینش پرید، دنیاش هم به باد فنا رفت. خودش هم که مبتلا به 1000 جور درد و مرض روحی و جسمی، همش غصه، همش حرص، همش عصبانیت. و اما این که حسد کسی نه ضرر دنیوی به محسود میرساند و نه دینی، امری ظاهر. زیرا که هرچه فیاض علی الاطلاق از برای بندگان خود مقدر فرموده است، از عزت و نعمت و کمال و حیات مدتی از برای آن قرار داده است و اگر جن و انس جمع شوند که دقیقی پیش و پس نمایند نمیتوانند کرد. من خدا مقدر کردم که ایشون بشه مدیر یه جایی، 6 سالم اونجا مدیر باشه. حالا این داره خودشو خفه میکنه که اون مدیریتش کوتاه بشه. ببین تو که سهله، تمام ماسه والله جمع بشن 6 سال اون 5 سال و 364 روز نمیشه. چون من اینجور صلاح دونستم. بله؟ بله؟ حسودان و بزرگوار مشارکت نمی کنن. حاسدین و محسودین حاضر. اگر تیغ عالم به جنبت زجای نبرد رگی تا نخواهد خدای. همه عالم جمع بشن یه نخود بخوان جا به جا کنن، من خدا صلاح ندونم، نمیتونه. ما آخه همه چیز جمع شدیم، همه قلدرای عالم. بریم با کارتون به حوصله نداریم. قلدرای عالم. نه تدبیر تقدیر او را مانع می آید و نه حیله قضاء او را دافع. لا مانع لما اعطاه و لا راد لما قضا. آنچه او داد کند کسی نتواند گره و آنچه او حکم کرد کسی نتواند رد کرد. سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار، در گردشند بر حسب اختیار دوست. اینا همه و لله جنود السماوات و الارض. این همه سربازان خدا، من صلاح میدونم اینجوری به چرخه، به این اینو بدم، به اون اونو بدم، از اون اونو بگیرم، من صلاح میدونم. حالا شما بشین سر بچه های طراحی بکنیم، هر کاری کردم اون هنوز تو موقعیت کمک کنیم، تو زیرا بشو پیش فلانی بزن، همه با هم جمع بشید، او سر 6 سال از اون مدیریت میره، تازه قرار ارتقا بگیره. الهی نمیخواد مش بزنی به خودت، او ارتقا میگیره، چون من اراده کردم که ارتقا بگیره. سری کس تو گردد بلندی گرای، به افکندن کس نیفتد زپای. کسی را که قهر تو از سر فکند، به پا مردی کس نگردد بلند. تش منم بازم خودم. علیکم السلام. خب اندک اندک جمع حسودان میرسد. شما الان حاسدین یا محسود؟ یه حکایتی بگم. مردی در روستایی به چشم زدن معروف بود. خواهیم که یعنی مثلا بار بندیلمون رو جمع کردیم که به یکی لطمه بزنیم. خب چی میشه؟ مردی در روستایی به چشم زدن معروف بود. روزی از روزها مرد حسود و فقیری خواست که برادر ثروتمندش را اذیت کند. خوب چشم میزد طرف. پس به سوی مرد مشهور به چشم زدن رفت و به او گفت از تو میخواهم که برادرم را چشم بزنی. آن مرد مشهور به چشم زدن دارای بینایی ضعیفی بود. پس به مرد حسود گفت باید مرا به جایی که برادرت هر روز از آنجا رد میشود ببری، سپس در حالی که از دور میآید به او اشاره کن. من ببرم اونجا مثلا دارم بگو اونه داداشم، به من نشون بده که من چه؟ چشم بزن. سپس با هم بر سر راه ایستادند و وقتی برادر ثروتمند از دور آمد، مرد حسود گفت این همان برادرم است که دارد از دور می آید. مرد مشهور به چشم زدن تعجب کرد و گفت وای چشم تو خیلی قوی است، و در همان لحظه برادر حسود بینایش از دست داد. خب حالا اینکه ای خدا این که حالا این حکایت مثلا راست باشه دقیق باشه، بعضی خب خیلی چیزن دیگه، یعنی خیلی باید این آیه ما شاء الله لا قوت الا بالله رو بخونن، چون خیلی میزنن چش دیگر، یعنی آدم های این شکلی بعضا داریم دیگه، مثلا یا دیده باشین یا مثلا شنیده باشید. مثلا من شنیدم، یعنی کسی که خودش مثلا میگفت یه همسایه‌ای داریم مثلا این شکلی بوده، حالا میگفتن دیگه اگه اغراق نکرده باشن، که مثلا یه درختی مثلا تو خونمون داشتیم خیلی میوه میداد، یعنی به نسبت قد و هیکلش میوهش خیلی همچین پرپیمون بود. این وقت خونمون رو گفت آه خیلی چیزه، خیلی پر میوه است، خوش شد درخت، خوش. و یه بار میگفتن این طبقه این رو پشت بوم فلان داشتیم چیکار میکردیم، این پسرمون از پایین آجر مینداخت بالا، این که مینداخت قشنگ تا رو پشت بوم میره، و اون پسرمون اونجا جمع میکرد که مثلا کار انجام بدن. اومد مثلا گفتش که مثلا آقا تقی چقدر خوب میندازی، گفت خوب میندازی آجر در رفت صاف خورد تو سر بدبخت. مثلا این تعریف که حالا اگه اغراق نکرده چون آدم ها دیدیم معمولا خواهی رو جا بندازن خیلی مثلا با اغراق و اینا تعریف میکنن، اینجوری نگاه میکنه مثلا سنگ میکنه تو رو پلنگ. حالا آدم صدقه میده آیه ترکرسی میخونه که چش نخوره، هرچند همیشه قبل از این که میخواید دعایی برای چش نخوردن اینا بخونید، توصیه‌ام اینه که جلو آینه نگاهی بفرمایید، چه بس اصلا نیاز با آیه ترکرسی اینا خیلی احساس نشه، که غالب اوقات هم همینه. البته اگه احساس کنید چیزی هست جسارت نباشه، البته اگه دلت میخواد میگه نمیگه جسارت نباشه. خب لکل عجلن کتاب، سوره معرکه رد آیه شریفه 38، یعنی نهایت هر چیزی را وقتی ثابت، و کل شیء عنده به مقدار، با سوره معرکه رد آیه شریفه 8، یعنی از برای هر چیزی در نزد او قدری است معین. خودتو به زمین و زمان نزن، خدا هر چی بخواد تموم میشه. انقدر خفه شدی کشتی خودت وقتی که گذاشتی زیرا برو بزنی، میرفتی یه مهارتی کسب میکردی، یه شعوری پیدا میکردی، چهار صفحه کتاب میخوندی، یه جایگاهی هم به تو میدادن، بدبخت مفلوک. این انرژی که این گذاشته زیرا به اونو بزنه، اگه میذاش خودش یه چیزی بشه، باور کنیم از اون در جایگاه بهتری بود. ولی چه کن؟ فقط واسطه که اونا یه جور بزنه زمین. و اگر به حسد حاسد آن نعمت از کسی زایل شدی، نعمتی در عالم بر کسی باقی نماندی. زیرا کسی نیست که از برای او حاسدان بسیار نباشد و حسود بیچاره را نیز البته حاسدین دیگره. اگه قرار بود به محضی که یکی به یکی حسد میکنه اون نعمت از او زائل بشه، تو این دنیا چه نعمتهایی وجود داشت؟ هیچی ها. خیلی وقت مریض نشدی؟ هیچی. چرا نمیمیری؟ از فامیل شما هیچ گیری نمیمیره؟ تو چرا قدت بلنده؟ تو چرا دماغت انقدر خوب نوک شمشیریه؟ اصلا فکر کنم هممون تبدیل به سنگ میشدیم، از این یورگا توی اون ارباب القام میشدیم. اگر قرار بود با حسد نعمتی کسی زائل بشه، صاحب نعمتی توی عالم باقی همه چی از همه کس من میشد که. خودم میخواست توجه بکنه به این منویات خنددار ماها. پس اگر حسد و تدبیر و چاره او ضرری به محسودان او رساند، حسد حسودان او نیز نعمت او را زائل خواهد کرد. و حال این که از فکر خود غافل افتاده و نعمت خود را پایدار تصور کرده و شب و روز خود را به فکر محسود میگذراند. تو که میخوای زیرا به نعمت اونو بزنیم، اگه قرار بود با خواست تو نعمت از او بگیرن، خب با خواست یه نفر دیگه نعمت از تو میگرفتن. یه دقیقا به این فکر کن، چرا تو فکر میکنی نعمتی که من دارم ثابته ولی با حسد میتونم نعمت بقیه رو؟ خب همونطور که تو حسد میورزی، چهار نفر هم ممکنه به تو حسد بورزن. پس همین اعتمال رو در مورد خودت هم بده. لا تحبب لغیرک ما لا تحب لنفسک. اون که برای خودت دوست نداری برای دیگری هم نپسند. چون دانستی که به واسطه حسد کسی نعمت از محسود زایل نمیشود، میدانی که حسد کسی مطلقاً ضرر دنیوی به کسی نمیرساند و گناهی بر محسود نیست تا ضرر اخروی به او عاید شود. خب پس ببینید، اول آخرت خودتو که به باد فنا دادی، هیچی، دنیات هم که داغون شد، حالا به محسود میتونی ضرری برسونی؟ نعمتشو در دنیا که نتونستی ازش بگیری، بله؟ به آخرت او هم که، پس به محسود نه ضرر دنیوی وارد شد نه ضرر، به حاسد هم ضرر دنیایی وارد شد هم ضرر. اصلا من میگم آقا ببین، خدا و پیغمبر و روایت رو بذار کنار، اگه فکر خودتی این حماقت رو نکن، اگه فکر خودتی نکن این کار رو، اصلا محاسبه مادی کن. گناهی بر محسود نیست تا ضرر رو خواهی به او عاید شود، بلکه از حسد حاسدین نفع اخروی به او میرسد، خصوصا اگر حسد او را بر این بدارد که غیبت او را کند یا بختان بر او زند و سخنان ناحق در حق او گوید و بدیهای او را به او ذکر کند و به این واسطه حسنات و طاعات خود را از دیوان عمل خود به دفتر اعمال او نقل کند و وزر و گناه او را در نامه عمل خود ثبت کند، پس مفلس و تهی‌دست به بازار قیامت داخل شود، همچنان که در دنیا همیشه محزون و غمناک بود. بلکه اگر به دیده تحقیق بنگری، هر لحظه نفع دنیوی حسود به محسود نیز میرسد، زیرا که بالاترین مطالب مردم بدی حال دشمنان و اندوه و تعلم ایشان است. ببین اصلا باخت اندر باخت اندر باخت اندر باخت شد. نت این حاسد دنیاش پرید، آخرتش هم پرید، به دنیای محسود ضرری وارد نشد، آخرتش هم حفظ شد. دقت کنید، حالا به آخرت محسود یه چیزی هم رسید، چون این حاسد غیبتی، تهمتی، بدخواهی کرد، آخرت اونم چی شد؟ آباد شد. یه چیز دیگه، دنیای اونم آباد شد. چرا؟ چون حاسد دشمن محسود دیگه و هر کسی میخواد دشمنش زمینگیر شه. آره؟ حاسد با این کار داره خودشو یعنی نفع دنیوی محسودم باز چی؟ نه تنها به محسود ضرر نرسید بلکه نفعم رسید. دشمناش چیه؟ تو غم و اندوه. نه تنها ضرر اخروی به محسود نرسید بلکه نفعم رسید، از غیبت و تهمت ثوابم بهش رسید. نه تنها فایده دنیوی به حاسد نرسید بلکه غم و اندوه و حرص و عصبانیت هم بهش رسید. نه تنها بهره اخروی به حاسد نرسید بلکه دینش هم به باد فنا. الان دیگه چی بگیم؟ ها؟ چی بگیم؟ یعنی حماقت و بلاهت و سفاهت از این بالاتر میشه؟ دارم چنگ میزنم خودمو که به یه نفر آسیب برسه. بابا اون داره برای خودش کیف دنیا و آخرتو میکنه. راه میره راست راست، ثوابای ما گله گله به اون میرسه. آدم اینقدر نادان. و حسود مسکین هر دم به واسطه حسد به انواع علم قرین است. پس حسد آدمی را به کام دل دشمنان میکند و مراد ایشان را برمی آورد. پس هر حسودی فی الحقیقه دشمن خود و دوست دشمنان است. و چنان که کسی در آن چه مذکور شد تأمل نماید و دشمن خود نباشد، البته سعی در ازاله صفت حسد از خود می نماید. راهکار اول این بود که 5 دقیقه فکر کن ما تو این دنیا باقی نمونیم، نه من حاسد نه توی محسود. 2، به این فکر بکن که نفع دنیوی و اخروی نمیبری، ضرر دنیوی و اخروی میبری. به محسود ضرر دنیوی و اخروی نمیتونی بزنی، نفع دنیوی و اخروی میرسونی. اینم 2. 3، راهکار سوم. راهکار سوم یه معنای عام داره یه معنای خاص. اون چیه؟ راهکار سوم اینه که در نقطه مقابل حسد حرکت کن. حسد چی میگه؟ تو دقیقا برعکسش عمل کن. در نقطه مقابل بیا تا حسد گل نکنه و نگیره. به صورت عام اگر میخواییم حسد در ما به وجود نیاد، یا اگر هست به صورت عام، نسبت به همگان خیرخواهی بکنیم. یعنی نقطه مقابل حسد نصحه. نصح یعنی خیرخواهی. انسان یه خلوصی داشته باشه برای همه خیر بخواد، همه موفق باشن، آقایت به خیر باشن، متنعم باشن، زندگی خوب، همسر خوب، فرزند خوب، ماشین، خونه، جایگاه معنوی خوب، حال خوب، عشق خوب، همه چی برای همه، چی برای همه بخواد. که خب در ادامه می، چرا وقتی این روحیه خیرخواهی، بذل و بخشش، همه را خوب خواستن داشتی، اون روحیه بدخویی و سیخ زدن ناخودآگاه چی میشه؟ خرد میشه، تذلیل میشه، میره پایین. یعنی 2 تا چیزن دیگه، تو اینو بیاری بالا این میره پایین. وقتی دائما مشغول خیرخواهی هستی فرصتی برای بدخواهی پیدا، همش داری خیر میرسونی دیگه، بیکار میشی، میشینی فکر میکنی یه سیخ به این بزنم، یه سیخ بزنم به اون. این عام میشه. خاصش چیه که به عنوان راهکار سوم، الان طرف حسد پیدا کرده میگه نسبت به عام مردم نه، میگه خیلی ایشونو مثال زدیم بعدی بر زیاد گفت، مثلا ایشون نسبت به ایشون حسد داره. شما حاسد و محسود شناختین؟ شما الان حاسدین، شما محسودین، که بدونید به کی دارم فحش میدم. تو کلاسای حقوق جزا اینجا خوبه، مثلا در ارتباط با قد، کلاهبرداری، اختلاس، مسائل اخلاقی می‌خوایم مثلا اون بدبختا که ردیف جلو میشینن افسرده میشن. میگیم آره مثلا ایشون این جرم دیگه جزوه نمی‌نویسه، به زمین نگاه کنه، خجالت بنده خدا. حاضر شما عرضم که سومین راهکار از نگاه مرحوم نراقی، و اما عمل نافع از برای شفای مرض حسد آن است که بر آثار و لوازم خیرخواهی آن شخص که حسد بر او داری مواظبت نمایی. خیلی راهکار خوبیه ها، خوب دقت کنید. و مصمم گردی که خود را برخلاف مقتضای حسد بداری. تصمیم گرفتی برخلافش عمل کنی. پس چون از راه حسد تکبر بر آن شخص به طلبی، تواضع از برای او کنی. الان حسد میبره، بعد یه جایی ایشون وارد میشه، محسود وارد میشه، بعد چون آدم محترمیه بقیه برای اون بلند میشن یا نیمخیز، میخواد چون حسد داره تکبر بکنه، یا حالتی مثلا سر گوشیشون آره الکی میخواد با تلفن چیکار کنه؟ صحبت کنه. یعنی من حواسم به تلفن بود و اینا. حسد بهش میگه چیکار کن؟ حواستو پرت کن. چیکار کن؟ بقیه چیکار میکنن؟ بعضی دیدین اینجوری اینجوری میکنن، بعضی نیمخیز میشن، تمام قد بلند شو، صاف صاف دستم سلام علیکم حال شما. ببین کلن این شکلیه، شیطون با ما حرف میزنه دیگه، همه من که خب کامل قشنگ دیگه مراوده داریم، صداش هم کامل میشنسن، میاد اینجوری میکنه. مثلا من یه دونه سیب، الان حالا سیب میگم دلتون میخواد؟ بله. خب بخواهم این خوراکی مثال بزنم، همون سیب دیگه، گفتیم بزاقش ترشو شد دیگه، بقیه میبار نکیم. یه سیب از کیفم در میارم مثلا بخورم اینجا تنها، یه باری مثلا یکی وارد میشه زود، شیطون چی میگه؟ بذار. خوب هستین؟ سلامتین؟ سلامت باش. یعنی زودتر برو میخوام سیب بخورم. شیطون اینو میگه دیگه. باشه اینجوری کن. تنو بخورم آره. خوب شد رسیدیم. یه سیب دارم. بزرگتره. خوشمزه هستی بزرگم. حالا رفت تو قوطی جای انگشتم تو دهنت موند. همین کارو بکنید. دقیقاً همین کار. کامل بلند شو بگو گفتی که تکبر کنم آره. خب این سلامت ان شاء الله. خیلی خوشحال شدم. از تمام وجودت له کن خودتو. له کن. بعد مدتی می‌بینی این چرا اثر میکنه؟ شیطون سراغ ما که میاد یه راهکار انتخاب میکنه که در مورد ما موثر باشه دیگه، درسته؟ میاد مثلا به من از طریق شکم پرستی هی خودت بخور به دیگران نده، از این را وارد شه. میبینه هر دفعه اینو میگه من بدتر میکنم، یعنی سیبو که نصف میکنم تیکه خوبه، این مثلا بغل سیب یه تیکش مثلا حالا خوب نی، اون تیکه که خوبه میدم ها. میبینه از این طریق نه کی گفت جواب نمیده، نه تنها جواب نمیده بلکه این میخواست یه درجه منو بیاره پایین. من با این کار 3 درجه رفتم. خب اون که نمیخواد من بالا برم دیگه، از این راه عمل میره سراغ یه راه دیگه. یعنی کم کم حسد در تو کم رنگ میشه. دقیقا برم خلافش. و اگر غیبت و بدگویی او را طالب باشی، الان حسد بهش میگه یه چیزی، مثلا دارن یه چیزی میگن فلانی بابا اینو نمیشناسین شما، حسد میگه که غیبتی بکنی یه چیزی تومتی بابا آدم دستش هم خیلی راست نیست و اینا، یه چیزی بگو میخوای اینو بگی. خواهی نخواهی در مجامع و محافل زبان را به مدح و ثنای او بکشایی. حسد میگه غیبت کن، تهمت بزن، تو چیکار کن؟ شروع کن خوبیشو گفتن با نه بابا آدم خوش اخلاقیه، اینجوری نه، عطه فلانی واقعا گلی از گلهای بهش، خیلی دختر خوبیه، یعنی من از دوستی با او واقعا لذت میبرم، خوش اخلاق، مهربون، اهل گذشت، خیلی دوست داشتنی، واقعا دختر خوبی، عطه دلت. بعد لامصه یه شیطون احساس میکنه از اینجا چیزی کاسب نیست، میره یه کار دیگه بکنه. و اگر از دیدن او تو را ملالت حاصل شود و نفس شوم تو را بر عبوس و ترشرویی و درشگویی به او امر کند، خود را به خوشکلامی و شکفته رویی با او بداری، وارد شد، کلن خوشش نمیاد از خب این سوالا بعضی هم میاد حواس منو پرت میکنه. یکی اومده تو این روزهای پایانی ماه مبارک برای ما فرزندانتان دعا بفهم. امروز تو خونه درباره شما صحبت بود، دختر کوچیکم گفت شهید غلامی رو میگید. میگن حرف حق از بچه بشنوید. پیروز این فرزاده استاد، ما شبای قدر هر چقدر تونستیم برای سلامتی شما دعا کردیم. اگه دارین برای شهادتتون دعا میکنین، برین روی چیز دیگه متمرکز بشین، چون ما حداقل 100 سال اینو با دعامون به تاخیر انداختیم، بی تربیت. بعد یه نفرم زده استاد حسادت به باجناق که ایراد نداره. این معلوم آقان ها، باجناق که خیلی خوبه، مثل برادری که چرا اینقدر باجناق رو همش میزنه. خب